صفحه 848. اوتیدم پرسید: اسکیتیان و دیگر آدمیان کدام چیزها را می‌بینند؟ چیزهایی را که خود را به دیده آدمیان می‌نمایند یا چیزهایی را که خود را نمی‌نمایند؟ گفت: البته چیزهایی را که از نوع نخستینند. پرسید: تو نیز همان چیزها را می‌بینی؟ گفت: آری. پرسید: جامه‌های ما را می‌بینی؟ گفت: آری. پرسید: آنها خود را می نمایند؟ گفت: آری. پرسید: خود را چه می نمایند؟ گفت: هیچ. گمان می کنم در بیداری خواب می بینی و سخن می رانی بیان که چیزی بگویی. دیونیزودور پرسید: مگر برای خاموشان سخن گفتن ممکن نیست؟ گفت: نه. پرسید: پس هنگامی که برای سنگ و چوب و آهن سخن میگویی، برای خاموشان سخن نمیگویی؟ گفت: به هیچ وجه، زیرا در دکان آهنگری همین که به آهن دست بزنند، آهن فریاد برمی‌آورد. معلوم می‌شود از کثرت دانش هیچ متوجه نیستی که سخنت بی‌معنی است. پس اکنون طرف دیگر قضیه را نمایان کن تا ببینم خاموشی برای سخنگویان چگونه ممکن است. پیدا بود که کتزیپوس در حضور معشوق شور و حرارتی بی اندازه پیدا کرده است. اوتیدم گفت: هنگامی که تو خاموشی، برای همه خاموشی؟ گفت: آری. اوتیدم گفت: پس برای سخنگویان نیز خاموشی، زیرا سخنگویان جزوی از همه اند. کتزیپوس گفت: مرادت چیست؟ مگر همه چیز خاموش نیست؟ اوتیدم گفت: نه. کتزیپوس پرسید: پس همه چیز سخن میگوید؟ اوتیدم گفت: آری، همه سخنگویان سخن میگویند. کتزیپوس گفت: سؤال من آن نبود، پرسیدم که همه چیز سخن میگوید یا همه چیز خاموش است. دیونیزودور گفت: نه خاموش است و نه سخن میگوید، بلکه هم خاموش است و هم سخن میگوید و میدانم که این پاسخ تو را گیج خواهد کرد. در این هنگام کتزیپوس چنان که عادت اوست به صدای بلند خندید و گفت: اوتیدم، برادرت پاسخی داد که هم میتوانم مثبت تلقی کنم و هم منفی، و بدینسان مغلوب گردید و از پای در آمد. کلینیاس از این سخن شادمان شد و خندید و این سبب شد که جرأت و حرارت کتزیپوس دوچندان گردد. ولی من دریافتم که کتزیپوس این شیوه مغالطه را از آن دو بیگانه آموخته است، زیرا دانشی بدین بزرگی را در جای دیگر نمیتوان یافت. از این روی کلینیاس را مخاطب ساختم و گفتم: چرا به سخنانی بدین عظمت و زیبایی میخندی؟ دیونیزودور پرسید: سقراط، تا کنون چیز زیبایی دیده ای؟ گفتم: آری، بسی چیزهای زیبا دیده ام. پرسید: و آنها غیر از خود زیبا بودند؟ دریافتم که به دام افتاده ام و به خود گفتم صدای من همین است، زیرا نتوانستم زبان خود را نگاه دارم. با این همه پاسخ دادم: آری، آنها غیر از خود زیبا بودند، ولی هر کدام از زیبا بهره‌ور بود و زیبا را با خود داشت. پرسید: پس هنگامی که تو گاوی داری، خود نیز گاو هستی؟ و چون در این دم مرا در نزد خود داری، دیونیزودور هستی؟ گفتم: یاوه میگویی. پرسید: مگر وقتی که چیزی به چیزی غیر از خود ملحق گردید، آن چیز دیگر همان چیز نخستین میگردد؟ گفتم: مگر در امکان این امر تردید داری؟ در این هنگام از هنر آنان تقلید میکردم، چون به راستی از آن لذت می بردم. گفت چگونه تردید نکنم در امکان امری که امکان ناپذیر است؟ گفتم مقصودت چیست؟ مگر زیبا زیبا نیست و زشت زشت نیست؟ گفت اگر به نظر من چنین آید چنین است. گفتم به نظرت چنین می آید؟ گفت البته. گفتم مگر دو چیز مختلف دو چیز نیستند و می توان گفت که یکی هستند نه دو؟ و آیا ممکن است کودکی در این امر تردید کند؟ ولی می دانم که تو این اختلاف را عمدن ندیدی، زیرا شما دوتن سخنان خود را با دقت تمام تنظیم می کنید، همچنان که استاد هر فن کاری را که در خور خود بداند با دقت تمام به انجام می رساند. گفت می دانی کدام کار در خور هر یک از صاحبان فنون است؟ مثلا می دانی آهنگری در خور کیست؟ گفتم در خور آهنگر. پرسید کار کوزگری در خور کیست؟ گفتم در خور کوزگر. پرسید کار زب کردن و پوست کندن دام ها و قطعه قطعه کردن گوشت و پختن و کباب کردن در خور کیست؟ گفتم در خور آشپز. پرسید اگر کسی درباره شخصی کاری را که در خور اوست بکند موافق عدالت رفتار کرده است؟ گفتم البته. پرسید و گفتی که ذبح کردن و پوست کندن در خور آشپز است؟ گفتم آری چنین گفتم، ولی با من به مدارا رفتار کن. پرسید پس اگر کسی آشپز را سر ببرد و قطعه قطعه کند و بپزد و کباب کند کاری در خور او کرده است؟ و اگر کسی آهنگر را در کوره آهنگری بگدازد و سپس با چکش بکوبد یا کوزگر را روی چرخ کوزگری بچرخاند کاری در خور آنان کرده است؟ گفتم پوزیدون بدادم برس. دیونیزودور اکنون بلندترین قله دانش خود را نمایان ساختی و من خواهم کوشید آن را از تو بیاموزم تا صاحب چنان معرفتی شوم. پرسید سقراط اگر صاحب آن شوی آن را خواهی شناخت؟ گفتم اگر تو بخواهی آری. گفت و معتقدی که هر چرا که مال توست میشناسی؟ گفتم آری، به شرط آنکه عقیده تو برخلاف این نباشد، چه هر مورد را باید با تو آغاز کرد و با اوتیدم به پایان رساند. گفت معتقدی که هرچه اختیارش به دست توست و هرچه بخواهی می توانی با آن کرد مال توست؟ مثلا گاوها و گوسفندانی که می توانی بفروشی یا ببخشی یا بکشی و به هر خدایی که بخواهی قربان کنی مال تو هستند، ولی اگر چنین اختیاری بر آنها نداشته باشی متعلق به تو نیستند؟ حد زدم که باز یکی از آن نتایج حیرت آور ظاهر خواهد شد و چون مشتاق شنیدن نتیجه بودم گفتم آری، حقیقت همان است که گفتی. پرسید چیزهایی که جان دارند زنده اند؟ گفتم آری. گفت تصدیق می کنی که موجودات زندهی که تحت اختیار تو اند و کارهایی را که برشمردم می توانی با آنها بکنی مال تو اند؟ گفتم آری. در این هنگام دیونیزودور حالت ریشخند به خود گرفت و خاموش ماند. پیدا بود که در مطلبی دشوار می اندیشد. پس از چندی سر برآورد و گفت سقراط، زئوس خانوادگی داری؟ حدس زدم که چه بلایی در حال فرارسیدن است. از این رو چون ماهی به دام افتاده چندی به خود پیچیدم و سرانجام گفتم نه، زئوس خانوادگی ندارم. گفت پس معلوم می شود مرد مسکینی هستی. چگونه ممکن است که مردی آتنی خدایان خانوادگی و بسی چیزهای خوب و زیبا نداشته باشد؟ گفتم چنین نیست، دیونیزودور، همه چیزهای مقدس که آتنیان دارند من نیز دارم. گفت آتنیان زئوس خانوادگی ندارند؟ گفتم نه، در اینجا هیچ کس خواه آتنی باشد و خواه بیگانه زئوس را چنان نمی نامد، بلکه این عنوان خاص آپولون است. ما زئوس را حامی خانواده ها می خوانیم و آتنا را حامی شهرها. گفت همین بس است، پس تو یک آپولون داری و یک زئوس و یک آتنا؟ گفتم آری. گفت و آنان خدایان تو اند؟ گفتم آری، خدایان و خداوندان منند. گفت آنها مال تو اند یا نه؟ گفتم البته مال منند. گفت و موجوداتی زنده اند؟ پیشتر گفتی که هرچه جان دارد زنده است، یا معتقدی که آن خدایان جان ندارند؟ گفتم البته جان دارند. گفت پس موجوداتی زنده اند؟ گفتم آری. گفت و گفتی تنها چنان موجوداتی زنده مال تو هستند که بتوانی بفروشی یا ببخشی یا به خدایان قربان کنی؟ گفتم آری، این مطلب را تصدیق کرده ام، چون چاره جز آن نداشتم. گفت چون پذیرفتی که زئوس و دیگر خدایان مال تو اند، پس می توانی آنان را بفروشی و ببخشی و با آنان چون هر موجود زنده‌ای که مال توست رفتار کنی؟ کریتون گرامی، آن استدلال و این نتیجه گیری چنان مرا از پای درآورد که توانایی دم زدنم نماند. کتزیپوس که چنین دید به یاری من شتافت و فریاد برآورد: هراکلس، به داد برس، چه دلغکی و چه مسخره بازی! دیونیزودور گفت: چه گفتی؟ هراکلس دلغک است یا دلغک هراکلس است؟ کتزیپوس باز فریاد برآورد: ای پوزئیدون، چه استدلال فاضلانه ای! من اینک تسلیم می شوم، چون این مردان شکست ناپذیرند. کریتون گرامی، همه حاضران مسحور استدلال آن مرد شده بودند و صدای خنده و فریاد شادی ورزشگاه را پر کرده بود. تا آن هنگام تنها شاگردان اوتیدم و دیونیزودور کف می زدند و می خندیدند، ولی این بار می پنداشتی که ستونهای ورزشگاه نیز در خنده و شادی شریکند. من خود حالی پیدا کرده بودم که ناچار شدم تصدیق کنم که در همه عمر مردانی بدین دانایی و هوشمندی ندیده ام. از این رو زبان به ستایش ایشان گشودم و گفتم: به راستی مردان نیکبختی هستید که به یاری استعداد خداداد کاری بدین بزرگی را در زمانی کوتاه به پایان رساندید. استدلال ها و نتیجه گیری های شما محاسن بیشمار دارند و بزرگترین حسن آنها این است که شما کوچکترین اعتنایی به بیشتر مردمان ندارید، بلکه تنها به عقیده کسانی ارج می نهید که مانند خود شما هستند. زیرا یقین دارم که تنها کسانی چون خودتان از استدلال های شما لذت می برند، در حالی که مردمان دیگر آنها را به دیده ی حقارت می نگرند و مغلوب شدن در برابر آنها را بهتر از آن می دانند که به وسیله آنها دیگران را مغلوب سازند. حسن دیگر روش شما در گفتگو این است که هنگامی که ادعا می کنید که در جهان هیچ چیز زیبا یا سفید یا دارای صفتی دیگر از این قبیل وجود ندارد، یا میان چیزهای گوناگون هیچ فرق نیست، با استدلال‌های خیش نه تنها دهان مردمان را می بندید، بلکه دهان خود را نیز می دوزید. و همین رفتار سبب می گردد که مردمان شما را به دیده دشمنی ننگرند. ولی بزرگترین حسنی که در هنر شما می‌بینم این است که هر کسی می‌تواند آن را در زمانی کوتاه بیاموزد و این نکته را هنگامی دریافتم که دیدم کتسیپوس با چه آسانی آن را آموخت. گرچه این خاصیت از یک سو کار شما را در تعلیم هنرتان آسان می‌سازد، ولی از سوی دیگر سبب می‌گردد که همه مردمان هنر شما را به آسانی به چنگ آورند. از این رو به شما پند می‌دهم که آنجا که جمعی انبوه گرد آمده اند، هنرنمایی مکنید تا مبادا همه حاضران هنر شما را بیاموزند و مزدی نپردازند. بلکه تنها با کسانی گفتگو کنید که از هر حیث همانند خود شما هستند و یا پیش از آن که به آموختن هنر شما همت گمارند، مزد کافی پرداخته باشند. اگر از من می شنوید، همین پند را به شاگردان خود نیز بدهید. زیرا، اوتیدم گرامی، هرچه کمیاب است، گرانبهاست. در حالی که به قول پیندار، آب با اینکه بهترین چیز هاست، بهایی ندارد. در پایان سخن خواهش می کنم، من و کلینیاس را نیز در حلقه شاگردان خود بپذیرید. کریتون گرامی، پس از آن گفتگویی به میان نیامد و از هم جدا شدیم. اکنون نیک بیندیش و ببین میل داری از آنان درس بگیری؟ آن دو برادر میگویند که هر کس مزد کافی بپردازد، آماده اند که هنر خود را به او بیاموزند، بی آنکه به سن و استعداد شاگرد اهمیتی بدهند. نکته‌ای که خصوصاً برای تو حائز اهمیت است، این است که آنان مانعی نمی‌بینند که شاگردان در این حال مشغول پیشه‌ای باشند، زیرا می‌گویند که درس ایشان وقت شاگردان را زیاد نمی‌گیرد. کریتون: سقراط، البته مشتاقم که چیزی تازه بیاموزم، ولی نکته اینجاست که من از نوع اوتیدم و امثال او نیستم، بلکه از کسانی هستم که چنان که تو خود گفتی مغلوب شدن در برابر آنگونه استدلال ها را بهتر از آن می دانند که خود به یاری آنها دیگران را از پای درآورند. گرچه خنده آور است که من به تو پند بدهم، با این همه میل دارم سخنی را که مردمان در پشت سرت می گویند از من بشنوی. دیروز پس از آن که گفتگوی شما به پایان رسید، در ورزشگاه می گشتم. یکی از کسانی که از میان همان جمع بیرون آمده بود به نزد من آمد. این شخص در نوشتن خطابه های حقوقی مهارتی خاص دارد و همه او را می شناسند. گفت: کریتون، تو به آنگونه بحث های فاضلانه گوش نمی دهی؟ گفتم: جمعیت چنان انبوه بود که هر چه کوشیدم نتوانستم چیزی بشنوم. گفت: حیف شد، چون بحثی شنیدنی بود. گفتم: از چه حیث؟ گفت: بحث کنندگان نامدارترین استادان فن خیش بودند. گفتم: آنان را چگونه یافتی؟ گفت: لاف می زدند و سخنانی بی‌معنی می‌گفتند و هنرشان همین بود. گفتم: چه می‌گویی؟ گفتگوی فلسفی چیز پرارزشی است. گفت: چه ارزشی دارد؟ اگر تو خود در آنجا بودی، گمان می‌کنم به شرم می‌افتادی از اینکه می‌دیدی دوستت چنان بی‌سلیقه است که با آن گونه کسان به بحث و گفتگو می‌نشیند. زیرا آنان به آن چه میگویند اعتنایی ندارند و کارشان این است که با کلمه ها بازی کنند و شگفتی اینجاست که این قبیل کسان چنان که گفتم امروز بزرگترین استادان فن خیش به شمار می آیند و علت آن است که هم خود فن مسخره و بی‌معنی است و هم کسانی که وقت خود را با آن تلف می کنند. سقراط گرامی، به عقیده من سخن آن مرد درباره خود موضوع فن درست نیست، ولی سرزنشش بجاست، زیرا بحث با آنگونه کسان در خور تو نیست. سقراط: کریتون گرامی، آنان مردمانی عجیبند و از این رو نمی دانم در پاسخ تو چه بگویم، ولی بگو ببینم مردی که مرا سرزنش می کرد و از فلسفه بد می گفت خود در دادگاه حضور می یابد و از دعاوی دفاع می کند یا از کسانی است که خود دور می ایستد و دیگران را به درون آتش می فرستد، یعنی خطابه های دفاعی را آماده می کنند و به کسانی می دهند که باید در دادگاه حضور یابند و از دعوی دفاع کنند؟ کریتون: نه سقراط، او سخنور نیست و گمان نمی کنم تا امروز به دادگاهی رفته باشد، ولی شنیده ام در نوشتن خطابه های مؤثر استاد است. سقراط: می فهمم چه می گویی. همکنون می خواستم درباره آنگونه کسان نکته‌ای به تو بگویم. آنان به قول پرودیکوس در مرز میان فیلسوف و مرد سیاسی قرار دارند و نه تنها خود را داناتر از همه مردمان می پندارند، بلکه معتقدند که دیگران نیز درباره ایشان همین اعتقاد را دارند و می اندیشند که اگر هم تمام مردمان آنان را داناتر از دیگران ندانند، دست کم هیچ کس را یارای ایستادگی در برابر آنان نیست جز فیلسوفان. از این رو گمان می برند که اگر فیلسوفان را به یاوه سرایی متهم کنند و بدنام سازند، رقیبی در برابرشان نخواهد ماند، چنان که گفتم خود را داناتر از همه می پندارند. هرگاه در گفتگو مجاب شوند، ادعا می کنند که اوتیدم و کسانی مانند او با سخنان بی‌معنی دهانشان را بستند. در این که خود را داناتر از همه می دانند، به ظاهر حق به جانب ایشان است، زیرا هم در فلسفه اعتدال را رعایت می کنند و هم در سیاست، و معتقدند که اگر به هر دو کار به قدر ضرورت بپردازند، خواهند توانست از میوه‌های دانایی برخوردار شوند بی آنکه در خطر بیفتند. کریتون: سقراط، گمان نمی‌کنی که حق دارند چنان بیاندیشند؟ سخنانشان به ظاهر درست می‌نماید. سقراط: آری کریتون، به ظاهر درست می‌نماید، ولی از حقیقت دور است. آنان را به آسانی نمیتوان معتقد ساخت که اگر انسان یا شیئی در میان دو چیز قرار گیرد و از هر دو بهره ور شود، وضعش بدین سان خواهد بود که تشریح میکنم. اگر یکی از آن دو خوب باشد و دیگری بد، آنچه میان آن دو قرار دارد بهتر از یکی خواهد بود و بدتر از دیگری. اگر هر یک از آن دو از لحاظی خوب باشد، آنچه میان آنها واقع است، بدتر از هر دوی آنها خواهد بود. زیرا از خوبی هر یک از آنها مقدار کمی به او سرایت خواهد کرد. ولی اگر آن دو چیز بد باشند، یعنی هر یک از لحاظی بد باشد، آنچه میان آنها جای دارد، بهتر از هر دو خواهد بود. زیرا از بدی هر یک از آنها اندکی به او سرایت خواهد کرد. پس اگر فلسفه و سیاست هر دو خوبند، ولی خوبی هر یک از لحاظی معین است، حال کسانی که میان فلسفه و سیاست قرار دارند در خور قبطه نیست، زیرا هم بدتر از فلسفه اند و هم بدتر از سیاست. ولی اگر از فلسفه و سیاست یکی خوب است و دیگری بد، آن کسان بدتر از یکی هستند و بهتر از دیگری. تنها در صورتی که فلسفه و سیاست هر دو بد باشند، میتوان ادعای آنان را درست شمرد و در غیر آن صورت سخنشان در خور اعتنا نیست. ولی گمان نمی کنم بگویند که فلسفه و سیاست هر دو بدند، یا یکی خوب است و دیگری بد. آنان چون می‌خواهند از هر دو بهره ور شوند، نه مرد سیاسی به معنی راستینند و نه فیلسوف راستین. و با اینکه از حیث ارزشی که فلسفه و سیاست به هواداران خود می‌بخشند در مرتبه دوم قرار دارند، می‌کوشند چنان وانمود کنند که در مرتبه نخستینند. ما لازم نیست بدین جهت بر آنان خشم بگیریم، بلکه باید به آنان همان ارج را بنهیم که به راستی دارند. و علت اینکه نباید بر آنان خشم گرفت این است که باید خرسند بود اگر کسی هر چند به مقدار اندک تفکر را بر اعمال خود حاکم سازد و در این کار تا اندازه‌ای جدی باشد. کریتون سقراط: چنان که بارها گفتم درباره پسرانم حیرانم و نمی‌دانم با آنان چه کنم. پسر دومم هنوز کودک است، ولی کریتوبولوس بزرگ شده و به راهنما نیاز دارد. هرگاه در این باره با تو گفتگو می کنم، بدین عقیده می رسم که اگر در تربیت آنان کوتاهی کنم، همه کوشش هایی که تا کنون برای آنان کرده ام، از قبیل هوشیاری در انتخاب زن تا مادری خوشمنش برای آنان باشد، و تلاش در گرد آوردن مال تا ثروت کافی داشته باشند، رنجی بیهوده بوده است. ولی چون یکی از آن کسان را می‌بینم که ادعای آموزگاری می‌کنند و می‌گویند که از عهده تربیت جوانان برمی‌آیند، به حیرت می‌افتم. زیرا همین که به آنان نزدیک می‌گردم، در می‌یابم که به هیچ وجه توانایی این کار را ندارند. از این رو به کلی درمانده‌ام و نمی‌دانم چگونه پسران خود را به کسب دانایی وادار سازم. سقراط: کریتون گرامی، مگر نمی‌دانی که در مورد هر کار بدان بسیارند، در حالی که شمار کسانی که به راستی از عهده آن برمی‌آیند کم است، و از این رو همان عده کم ارزش بسیار دارد. مگر ورزش کار خوبی نیست؟ یا بازرگانی و سخنوری و جنگاوری هنرهای با ارزشی نیستند؟ کریتون: البته با ارزشند. سقراط: نمی بینی که بیشتر کسانی که به آن هنرها می پردازند کارهای خنده آور می کنند و مایه ریش خند می گردند؟ کریتون: به خدا سوگند راست میگویی. سقراط: پس باید از همه آن هنرها دوری بجویی و به پسرانت نیز اجازه ندهی که آنها را بیاموزند؟ کریتون: نه، چون این کاری درست نیست. سقراط: کریتون، پس تو هم نباید به کاری که درست نیست دست بزنی. توجه تو نباید معطوف کسانی شود که به فلسفه می پردازند و نباید بیندیشی که آن کسان خوبند یا بد، بلکه باید به خود فلسفه بنگری تا بدانی که فلسفه چیست و چگونه است. اگر دیدی خود فلسفه بد است، باید نه تنها پسران خود بلکه همه مردمان را از آن برحذر سازی. ولی اگر درباره آن همان عقیده را یافتی که من دارم، به قول آن مثل مشهور، هم خود به دنبال آن برو و هم پسرانت را به سوی آن رهنمون شو. جمهوری، صفحه 863 فهرست. کتاب نخست، صفحه 867، نوار 13، لبه بی. جشنی که نخستین بار برگزار می شود. در خانه کفالس، عدالت چیست؟ عدالت ادای دین است. عدالت سود رساندن به دوستان و زیان رساندن به دشمنان است. عدالت چیزی است که برای قوی سودمند باشد. ظلم کامل سودمندتر از عدل است. ظالم دانا و خردمند است و عادل نادان و ابله. عدل قابلیت و دانایی است، ظلم فساد و نادانی. ظلم نیرومندتر است یا عدل؟ قابلیت چیست؟ عدل قابلیت روح است و ظلم عیب و فساد آن. نتیجه بحث.